اسپانیا در اعتراض به وضعیت نظام درمانی کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری فرانسه:
دولت مادرید در سالهای اخیر به ویژه از هنگام آغاز همه‌گیری کرونا در سال 2020 و ناکافی بودن تعداد کادر درمان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هدف اعتراضات بسیاری بوده است.
اما به همسایه این کشور میریم. در پرتغال هزاران معلم در اعتراض به حقوق کم و وضعیت نامناسب کاری در خیابان‌های لیسبون تظاهرات کردند که جزو بزرگترین تجمعات اعتراضی در چندین سال اخیر در این کشور به شمار می‌آید. گاردین نوشت:
این سومین بار در کمتر از یک ماه است که معلمان و کارکنان مدارس تظاهراتی گسترده را به راه می‌اندازند. معلمان خواهان افزایش دستمزد خود هستند و از دولت تسریع ارتقای شغلی خود را خواستارند.
اما فرانسه هم همچنان شلوغ است. این چهارمین بار فقط در 3 هفته است که فرانسوی ها به خیابان آمدند تا از دولت بخواهند دست از سر مستمری های آنها بردارد. اما موج جدید اعتراض ها در اروپا دقیقاً چه می‌خواهد؟ در این باره دقایقی قبل با جناب آقای دکتر جلیلوند، کارشناس مسائل بین الملل، صحبت کردم که تقاضا دارم بشنوید.
ببینید، اینا بیشتر به خاطر بحث جنگ اوکراین که اتفاق افتاد. خب اروپا طبیعتاً از نظر انرژی دچار مشکل شد، از نظر مسائل مختلف دچار مشکل شد و معلومه می‌بینید تورمی بین 8-10% دارن کشور اروپایی. اونا خیلی به این تورم ها عادت ندارن مثل بقیه جای دنیا. اعتراضات اونجا فعلا اقتصادیه، ولی میدونید که اعتراضات اقتصادی معمولا مقام سیاسی رو هدف قرار میده. اعتراضات حداقل تا اواسط سال جاری میلادی ادامه پیدا کرد. چند سال قبل در یونان همین اتفاق افتاد و تمام کشور اروپا متاثر شدن. وقتی در چند کشور منطقه یورو این اتفاق میفته، این به اصطلاح بازتاب پیدا میکنه تو کشورهای دیگه. یه اقتصاد قدرتمند مثل فرانسه وقتی دچار مشکل میشه، این طبیعتا روی ساختار مالی و پولی اروپا هم تاثیر میذاره. اگر اون بالا پایین بکنه، بانک مرکزی اروپا بالا پایین کنه، طبیعتا اسپانیا هم تحت تاثیر قرار میگیره.
اما در گزارش روز از صنعت خرما در ایران خواهیم گفت که جزو بهترین های جهان است. بشنوید.
گزارش روز:
سالانه در کشور ما 1,400,000 تن خرما تولید می شود. این خرما می تواند ماده اولیه محصولات بسیار زیادی باشد. یک تولید کننده خرما.
خرما رو میشه به صورت محصولات فراوری شده مثل عسل خرما، سرکه خرما، پودر خرما، چیپس خرما و به عنوان مواد اولیه در کارخانجات تولید الکل طبی استفاده کرد.
9 استان ایران نخلای سر به فلک کشیده خرما دارند.
یه خرمای آل مهدری میناب، کیفیت عالی، خیلی هم خوشمزه.
260,000 هکتار باغ زیر کشت نخل داریم و 100 گونه مختلف نخل هم وجود دارد. این یعنی همه چیز برای یک رشد اقتصادی بزرگ فراهم است. اول از همه اشتغال.
من از آقای آلبوغوبش خیلی تشکر میکنم که شغل رو به ما داد که بتونیم خانوادمون رو اداره کنیم.
من خدا رو شکر میکنم با درآمدی که از این کارگاه در میارم میتونم بالاخره چرخ زندگیمو بچرخونیم.
تقریبا میشه 1,500,000 تا 1,600,000 دلار توی این کارگاه در سال ما ارزآوری برای کشور داریم. ما نزدیک 80 نفر اینجا به صورت مستقیم نفر داریم که دارن کار میکنن و چیزی حدود 150 تا 200 خانوار هستن که اونام به صورت مستقیم برای ما دارن کار میکنن.
نکته مهم آن است که با افتخار ایران دومین قطب تولید خرما در جهان است. حالا بازارهای صادرات هم به روی ایران باز است.
خرمای با هسته به کشورهای روسیه و اطراف آن صادر میشه و خرمای بی هسته اکثرا به کانادا و استرالیا و اروپا صادر میشه.
برای یک صادرات موفق البته بسته‌بندی خرما اهمیت بسیاری دارد.
به خاطر بحث مشتری مداری و بحث تجارت خرما، 30 نمونه محصول بسته‌بندی داره که محصولای بسته‌بندی ما تقریبا از 200 گرمی تا 10 کیلویی بسته به نوع مشتری، بسته به سفارش مشتری، حالا چه بازار داخل و چه بازار صادرات میتونیم انجام بدیم.
از کیفیت و بهداشت خرما هم نباید غافل شد.
ما اینجا 3 تا آزمون انجام میدیم: میکروبی، شیمی و فیزیکی، که فیزیکی شرایط خرما رو نشون میده که از لحاظ کیفیت مورد تایید باشه.
رقبای ما هم جدی هستن، از مصر گرفته تا عربستان. این بازار باید هر روز به روز باشد.
جداسازی زایات، خرمای درجه یک و درجه دوشون هم جدا میکنیم یه دیگه چیز خوبی دست مشتری برسه.
بسته بندی میکنیم برای صادرات، تقریبا روزی 200 تا بسته رو تحویل میدیم داخل 8 ساعت کاری.
دلیلی ندارد چرخ کارخانه این نچرخ. اگر چالش های بازار ارز و شناسایی بازار هدف صورت گیرد قطعا وضعیت بهتر از این هم خواهد شد.
روزانه 9 تن شیره خرمای با کیفیت تولید داریم که مشتری خاص خودشون همیشه دارن.
شیره اینش خوبه چه چم برای بدن مفید، ضد سرطانه، برای صبحونه معمولا نهار اینا خیلی مفیده.
میزان تولید خرما در ماه 500 تن هست.
بدون شک صنعت خرما نیاز به بسته‌بندی حرفه‌ای‌تر، توجه بیشتر به صنایع تبدیلی و فراوری خرما و همچنین شناسایی بازارهای هدف و سلیقه مشتریان بین‌المللی دارد. این راهی است که هنوز در ابتدای آن هستیم.
شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونین گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. فردا همین ساعت در کنار شما هستیم. خدا نگهدار.
شنیده می شوید.
شنیده می شوید
با 162 162 پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید
تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. که در هر چه دل تنگ نشاطی، آهی تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری. گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم گذشته است، من سوخته ام، کار من از کار گذشته است. تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنیم.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنیم به حرف ما،
گوش کنیم به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشیم.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
بیا آهوی وحشی، روزگار غریب تفنگه که ما امشب و تا صبح سیاه پوش داغ پلنگه. ما کجایی بر بومم نیایی، تنهایی داد از تنهایی. من با دل سرگردونم آواره بیابونم، تو رفیق راهمی، یار عمر کوتاهمی. عشق ما من پلنگم تو ماهمی. بذار سوز کمونچه از عشقم ترانه بسازه، که این شبای کوتاه دلم دست زلف ترازه. ای یار کجایی، دل مرغ هوایی، تنهای بوم تنهایی. من با دل سرگردونم آواره بیابونم، تو رفیق راهمی، یار عمر کوتاهمی. عشق ما من پلنگم تو ماهمی.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نفس
به نام آفریدگار یکتا، شب شما بخیر باشه. شما نبض رو میشنوید. چقدر در طول روز شما مسکن استفاده میکنید؟ عوارض استفاده بیش از حد مسکن ها میتونه خطرناک باشه؟ ۳۸۸۱ سامانه پیمکی و رادیو جوان دات آی آر، دیوار مخاطبان در اختیار شما. در طول روز، در طول ماه و در طول سال ما دچار دردهای مختلف میشیم. سردرد، دردهای ناحیه شکمی، دردهای ناحیه لگنی و یا ممکنه مثلا پامون به میز بخوره یا هر اتفاق دیگه بیفته. و به ویژه کسانی که سابقه این دردهای مزمن دارن، مثلا کسانی که میگرن دارن، همیشه سعی میکنن که یک مسکن همراه خودشون داشته باشن. یا خیلی از اوقات ما حتی برای رفع خستگی ممکن از مسکن استفاده کنیم. وقتی که ما دچار کمردرد میشیم یا دچار گرفتگی عضله میشیم، هم سعی میکنیم هم مسکن بخوریم و هم از مسکن تزریقی استفاده کنیم. و به جز کسانی که برای بیماری‌های مختلفی که دارن مسکن تجویز شده، مثل کسایی که آرتروز یا سایر دیگه مفاصل دارن، خیلی از اوقات ما بدون هیچ نسخه‌ای میریم و مسکن‌ها رو دریافت می‌کنیم. مسکن‌ها در تمام دنیا بدون نسخه هستن، مثل بروفن، ایبوبروفن، ناپروکسن، ایندومتازین و دسته بسیار گسترده از اونها که بعضی از اونها حتی با کافئین همراه شدن، برای اینکه خود کافئین خاصیت ضد درد داره. مسکن ها به دو دسته تقسیم میشن، دسته از اونها که سردسته شون استامینوفنه و دسته دیگه که سردسته اونها آسپرین های. اغلب مسکن هایی که ما استفاده میکنیم در دسته آسپرین ها هستن، مثل ناپروکسن، ایبوبروفن، ایندومتازین، معمولا بر روی دستور داروی اینها نوشته شده که اول از همه برای بیماری باید استفاده بشه، با تجویز پزشک باید استفاده بشه و با معده پر استفاده بشه، یعنی بعد از غذا باید استفاده بشه. اون دسته که سردستشون آسپرین ها هستن و اتفاقا مسکن های معمولا بدون نسخه در همون دسته قرار دارن، اینها میتونن باعث التهاب مخاطب معده بشن. بنابراین کسایی که آسپرین براشون تجویز شده به دلیل مشکلات قلبی و عروقی و مشکلات عروق مغزی، معمولا میدونن که آسپرین بعد از یه مدتی میتونه سبب التهاب معده، حتی میتونه باعث زخم‌های معده بشه. بنابراین اگر قرار روزی من مسکنی رو استفاده کنم، حتما باید دقت کنیم که با استفاده از مواد غذایی مسکن ها رو باید بخوریم و به هیچ عنوان با معده خالی، یا اینکه بعضیا با معده خالی و با استفاده از چای و نسکافه و قهوه و نوشابه سعی میکنن مسکن رو بخورن، کار کاملا اشتباهیه، چون خود اینها تحریک کننده مخاط معده است. اما بعد از مدتی که مدتش هم خیلی طولانی نیست، میبینین که دچار التهاب معده و زخم معده شدین. نکته دوم بسیار مهم در مورد مسکن ها اینه که این مسکن ها روی ساختار کلیه تأثیر میذارن. یکی از شاید دلایل مهم و در این حال کمتر توجه شده در مورد نارسایی کلیه، همین استفاده از مسکن ها باشه. مسکن ها میتونن باعث نارسایی مزمن کلیه بشن. قابل توجه همه کسانی که استفاده بیش از حد از مسکن ها دارن. مسکن ها در ماه دو عدد مجاز هست فرد استفاده کنه، و اگر فردی داره هر روز به دلیل آرتروز و سایر دیگه مفاصل مسکن استفاده میکنه، حتما این نکته رو باید دقت کنیم که اینجا مزایا و معایب استفاده از مسکن ها سنجیده شده و قطعا برای رفع آرتروز اون فرد اون مسکن مورد استفاده است. با تغییر میزان و با همراه کردن با داروی دیگه از آسیب کلیوی جلوگیری میشه. بیشتر مد نظر ما کسانی هست که مثلا به دلیل میگرن شروع میکنن به مسکن خوردن هر چند ساعت یک بار و این مرتب تکرار میشه. این کار کاملا اشتباهیه، چون برای هر فرد و ساختار بدنی باید مسکن خاصی استفاده بشه که این رو باید حتما افراد مد نظر داشته باشن. و بعد هم خود مسکن‌ها بعد از مدتی میتونن مقاومت در بدن فرد ایجاد کنن. یعنی اگر من روز یک ناپروکسن میخورم و دردم برطرف میشه، اما بعد از مدتی یک دونه ناپروکسن برای من کارایی نداره، دو تا ناپروکسن، سه تا ناپروکسن و دیگه هیچ مسکنی کاربرد نداره. ما اینجا دردهای مقاوم مسکن‌ها رو داریم. این کجا ایجاد اشکال میکنه؟ یکی اینکه فرد مرتب درد داره و دیگه این درد برطرف نمیشه. دومی که اگر شما نیاز به یک داروی ضد درد یا بیهوشی در بیمارستان داشتید، بدن شما مقاوم شده، به نوعی پاسخدهی پایان پیدا کمتر شده و این باعث میشه که شما واقعا آسیب ببینه بدنتون.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام وقتتون بخیر. خوبی شما؟ شما معمولا اگر بخواد مسکنی رو استفاده کنیم، حالا سر خود در واقع اینو استفاده میکنیم، با تجویز پزشک باید با برنامه باشه؟
مسکن هم یه موادی داره که بدن یه عوارض خاصی میذاره، ترجیحاً باید با تجویز پزشک باشه. من یه سری برنامه بود که مثلا ایدو درد میکرد، یه مسکنی بدون مثلا تجویز پزشک استفاده کردم، رو معده‌ام خیلی اثر بدی گذاشت، یه مدت معده درد داشتم که مجبور شدم به دکتر مراجعه کنم که برای معده گفته داخل داروی چی دیگه اعتراض کرد، گفتم آقا من دندونم درد میکرد، یه سری مسکن خوردم که عوارضش رو انگار معده‌ام گذاشت. خود دکتر به من گفتش که هر مسکن رو باید مثلا با تجویز پزشک باید استفاده کنم.
شما اگر مسکن لازم داشته باشید خودتون بدون اینکه تجویز بشه از طرف پزشک مصرف میکنید یا اینکه نه حتما مراجعه میکنید به پزشک اگر مثلا ناحیه از بدن دچار درد شده باشه؟
وقتی مریض بشم حتما سعی میکنم به پزشک مراجعه کنم و خودسرانه از داروی استفاده نکنم.
مسکن مثلا تو هر یخچالی میتونید پیدا بکنید توی منازل مختلف، حالا چون خیلی عمومی و راحت در دسترسه میشه استفاده کرد، ممکنه ضرر و زیانی برای بدن داشته باشه؟
در حالتی که مثلا یه وقت سردرد خفیفی باشه یا مثلا درد خیلی کم خفیف باشه گاهی شاید استفاده کرده باشم، ولی معمولا اگر درد تو ناحیه از بدن زیاد باشه یا احساس ناراحتی بکنم حتما به پزشک مراجعه میکنم.
ممکنه که عوارض ایجاد بکنه مصرف مسکن؟
حتما حتما، چون خیلی پزشکا تاکید کردن بدون مجوز مسکن استفاده نکنه، حتما یه تاثیرات بعدی داره که اینو گفتن دیگه، حالا ما در جریانش نیستیم.
مثلا کسی که میگرن داره بیاد مثلا مسکن رو پشت سر هم دیگه مصرف بکنه، ممکنه بیماریشو بدتر کنه؟
وقتی من یه مسکن استفاده کنم اون ناراحتی که دارم تسکین پیدا میکنه و ممکنه دیر به علاجش کنم، درمانش کنم، که باعث زودتر من درمان این بیماری رو میکردم.
ممکنه که سرکوب کنی درد رو،
بله، عقب بیفته.
یعنی درد یه ممکنه علامت یه بیماری باشه، شما میری مصرف کنی سرکوب بشه، اصل قضیه رو حل نکنی.
بله، این سرکوب بشه و بیماری به تعویق بیفته. بله،
تشکر میکنم، خیلی محبت کردی، سلام باشه.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
مسکن ها خودشون تداخل دارن، یعنی اگر من کسی هستم که دارم دارو استفاده میکنم، اگر قرار باشه مسکنم استفاده کنم، در کنار هم سبب میشه که اوضاع خیلی پیچیده تر بشه. داروها اثر همدیگر رو کم و زیاد میکنن، یک دفعه چرب خون من خیلی کم میشه، یک دفعه قند من کنترل نمیشه و این به هم خوردگی وضعیت دارویی در بدن سبب میشه که ما عوارض جبران ناپذیری رو تجربه کنیم. استفاده از این مسکن ها به ویژه به صورت تزریقی بسیار باید با احتیاط صورت بگیره. مثل اینه که به یک باره حجم زیادی از مسکن در بدن ما رها بشه و با این حجم زیاد مسکن سبب میشه که ما عوارض بیشتری رو تحمل کنیم. به جز اون، مسکن ها خودشون میتونن سبب خواب آلودگی بشن. برابر این روی خیلی از اینها نوشته که اگر که قرار رانندگی کنید یا کار حساسی انجام بدید مطلقا استفاده نکنید، به ویژه برای کسانی که شغلهایی مثل رانندگی یا شغلهای حساسی دارن و یا با مواد برنده سر و کار دارن، چه کسانی که خیاط هستن، چه کسانی که در کشورگاه ها کار میکنن یا در جاهای مختلف، این افراد نیاز به هوشیاری و دقت بسیار زیادی دارن بنابراین مسکن هایی که سبب خواب آلودگی میشن باید کمتر مورد استفاده قرار بگیرن. حتی مسکن های تزریقی هم میتونن سبب اثرات سو بشن و این اثرات سو رو به نحو بسیار زیادی انجام بدن. باز همین نکته رو تاکید میکنم، کسانی که به هر دلیلی توسط پزشک دارن هر روز مسکن استفاده میکنن، کاملا اینها علمی و کار شده است و اون پزشک با استفاده از تنظیم مسکن با سایر داروها برای شما این نسخه رو نوشته. و اینکه ما بخوایم هر دارویی رو بر طبق نظر خودمون قطع و یا کم کنیم کاملا اشتباهه، چون قطع ناگهانی مسکن ها خودش سبب بازگشت شدید درد ها میشه و به هیچ عنوان مورد تایید نیست. فقط اگر شما کسی هستین که مسکن باید استفاده کنید بنا به بیماری یا مشکلی که دارید، حتما و حتما دقت کنید که این کار باید طبق دستورالعمل دارویی صورت بگیره. مسکن‌ها دارای عوارض هستند و برای همه افراد مجاز نیستند. اگر شما نارسایی کلیوی یا التهاب معده دارین، در مصرف مسکن‌ها دقت کنید. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف آزاده بهرانی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان با شما گفتگو کرده بود و پانتا پاشنگی تهیه کننده تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم دکتر کیان فرید. سپاس از اینکه نظم رو برای شنیدن انتخاب کردیم و شب خوش.
ایران مقتدر،
صعود 40 ساله،
ارتقای کیفیت مقالات تولیدی در دانشگاه‌های ایران.
در دهه‌های گذشته که دانشگاه‌های ما پژوهش محور بودند، سهم ایران از کل مقالات علمی دنیا بیش از سهم ما از مقالات با کیفیت دنیا بوده است. اما در طی 10 سال اخیر که روند افزایشی سهم کشور از مقالات با کیفیت جهان شروع شده، این نسبت وارونه شده است. توضیح این که در سال 1397 که سهم مقالات ایران به 2% از کل مقالات جهان رسید، بیش از 3% از مقالات با کیفیت دنیا به ایران تعلق گرفت. اینکه سهم ایران از مقالات با کیفیت بیشتر از سهم آن از کل مقالات است، ارتقای چشمگیر کیفیت مقالات کشور را نشان می‌دهد.